دست شما نزن دیگه، خیلی وقت دیر شد. گودی ناخونه گایی از فشار زیاده، گایی از فشار زیاده، گایی حاج آقا کمبود املاح. بعد این علل مختلف داره، باید ببینیم کلسیم فسفرش کمه، باید ببینیم آیا فشار زیاده. پس این فشار زیاد داده حاج آقا، یا ضربه روش خورده. خب
روشش همه که بوده داشته، این کش کبود.
خب این پیش متخصص حاج آقا نیست، متخصص استخوان حتما بره. خب اینا علل مختلف داره، حالا باید ببینیم آیا قسمت ها اینجا زائدگی داره، آیا خونش خیلی غلیظ شده، آیا ضربه خورده قبلا، حالا تنگی عروق داره یا نداره، کم کم پوکی استخوان میگیره مثلا، یا پیری زودرسه، ناخوناش ردرد شده. پیر مردا دیدی ناخوناش جمع شده ردرد؟ آها، یا پیری زودرس شده، ردرد شده، یا نه حالت غاشیسمه، نرمی استخوانه. اینا باید دیگه اون دکتر چک کن. ناخونای مختلف نشونه بعضی مطالب از درونه. بله.
شما را شراست.
چش. چش. سلام. 18. خب. چش. آزادی از آن. چند میرسن شماره؟
شماره
نمیدونم. آقای سیوه بگیم. اینا مال آقای سیوه، مال من نیست، رئیسا میگن. ما 149 141 140. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث عوارض خون بودیم، طب رسول المصطفى جلد 1 مبحث امراض، آیت الله محقق، شیخ عباس تبریزیان، صفحه 455. عوارض الدم. علم ان احد عوارض الدم هو الهیجان و الزیادت و الغلبت و هناک عوارض اخرى للدم مذكورة في الاخبار. دانسته شد یکی از عارضه هایی که بر خون هست هیجان خونی یا ازدیاد خونه یا غلبه مثلا غلظت خون یا غلبه بیش از حد رقت خون یا غلبه مثلا سلول های مرده خونی، علیکم السلام علیکم السلام، در سلول های زنده خونیه، یا غلبه نارسایی مثلا تحال یا سپرزه. انشاءالله تو مبحث آسیب شناسی که 2 جلد قطوره و در بحث گویچه های خونی، پلاکت های خون، آلبومین ها و گویچه های قرمز خون یا گلوبول های قرمز یا گویچه های سفید خون، لنفوسیت ها، گلوبول های سفید، انشاءالله اونجا بحث رو مطرح میکنم. و عوارض دیگه که برای خون ممکنه عارض بشه از حیث خباثت خون، از حیث آلودگی، مثلا آلودگی های خونی، بعضیاش مثلا بعضی وقتا یه چی کمی تذکر داریم، یکیش ایدز بود، HIV فعال، که هر ویروس ایدزی حمله میکنه به یک گلوبول سفید خون، بعد داخل گلوبول سفید خون که رفت اونجا تکثیر پیدا میکنه. مثلا فرض کن میشه 1000 ویروس ایدز و دیگه محتویات داخل این لنفوسیت گلوبول سفید تمام میشه، دیگه جا نداره، از کثرت تعدد ویروسی یک دونه گلوبول سفید میترکه، که 1000 ویروس ایدز به 1000 گلوبول سفید دیگه حمله میکنه. لذا سربازهای داخل خون، سیستم ایمنی داخل خون که گلوبولهای سفید خونه چیه؟ دونه دونه دارن عبه این میرن، تارمار میشن. سیستم ایمنی بدن در دستگاه گردش خون چی میشه؟ اما ضعیف میشه. لذا با کوچکترین سرماخوردگی جزئی جزئی ها تخمن میفته زمین، سیستم ایمنیش خیلی ضعیف. این هم بگه خارج از کتاب. نه مبحث هر وقت بیماری های خونی مطرح کرده، بعد دو شعبه، بیماری‌های اختصاصی مردان، بیماری‌های اختصاصی زنان، که باز در بیماری‌های اختصاصی زنان این سه تا برادرای حکیمی، محمد رضای حکیمی و یکی اون یکی در کتاب شناخت زن، یک کتاب چقال آبادان قطوریه، وقت این مدرسه همین مدرسه نواب کتاب خونش داره شناخت زن، سه تا برادران حکیمی، یکم روانی گفته، یکم روایتی گفته، یکم چی گفته، و اون یه تیکش مربوط به بیماری های اختصاصی زنان، مثل چی همون؟ مثلا بیماری های زنان مربوط به پایین تنه، خب معلومه دیگه. مثلا از خب بحث تخمدان، بحث کیست تخمدان، بحث تورم تخمدان، از این نفرولوژی یا تورم نفریت، مبحث لوله رحم، مبحث شیپور فالوپ، اینا همه مربوط به زن است، چه ربطی مرد داره، مبحث حاملگی، مبحث شیردهی، مبحثی که بچه پسر باشه یا دختر تو رحم، مبحث بند ناف، یا بحث‌های جدید مثلا در بحث ژن درمانی یا گرفتن سلول‌های بنیادی، ان شاء الله بعداً بیشتر میگیم که آیا از جوانه ریشه دندون بگیرن، آیا از خون بند ناف بگیرن، که الان اکثرا از خون بند ناف میگیرن، بعد دی ان آش نگه هم میدارن واسه آیندهش، مثلا سلول‌های بنیادیشو تکثیر کن، چیزی باز مربوط میشه به زن و بچه در رحمش مثلا بند ناف، بعد بافتش چجوریه، آیا میزان شیسمه یا مدل دیگه است، که باز از طریق بافشناسیه دکتر محمد صادق روشان باز مطرح میکنیم، اونم که یک کتاب 300-400 صفحه ایم. حالا اینا بسته دیگه، خواستم همین دو خطی که این آقا عربی گفته مثل گلوله رد شده بگم چی مطالبی توش هست دیگه. این آقا چون هم فقیهه هم محدثه هم فقهیه که در پزشکی مطرح کرده به نوع فقه اصولیه، غالبا روایاتی که در سجل آورده اکثر روایاتش صحیح و موثقه، گاهی غیر صحیح آورده از شیعه یا اهل تسنن از باب معداته، یعنی تایید مطلبه. منها یکی دیگه از روایات در بحث عوارض دم، بحث سوختن خونه، سوختن خون، فقد ورد عن الصادق علیه السلام ان عامت هذه الارواح من المره القالبه، مره قالبه یعنی قلبه صفرا، گاهی مزاج قلبه صفرا داره، او دم محترق علیکم السلام، یا خونش میسوزه، هر ما خون کم میکنه، نشری خون نداره، خون رو میسوزونه، او بلغم غالب، یا اینکه بلغمش قلبه پیدا کرده، همش سرفهاش خلطیه، همیشه ششاش درگیره، با حفو حایدان کنه، معمولا 40 سال به بعد حالت بلغمی بر انسان غلبه پیدا میکنه، برای اینکه این حالت ها کمتر شود و برای اینکه در زمستون و پاییز تونتون سرما نخورید و زکام نشید، امام رضا علیه السلام تو طب الرضا میگه این عسل رقیق شده، مثلا شیر عسل صبح بخوریم نمیلرزی، نه این قسمت های فوقانی دستگاه تنفسی و ما یتعلق به ابتدای حنجره و دو طرف لوزته و فرفز لوزه سوم و یا پشت زبانه یا زبان کوچیکه دیگه، اینا درگیر نمیشه، یا ازدیاد مخاط باشه یا سرفه کاذب به عنوان انسداد ابتدای پشت تارهای صوتی باشه که ای سرفه کنی الا بخوای جاکن بشه تو حرف درگیر. خدا حفظ کنه آقای حجت هاشمی خراسانی، سر درس مغنی باب اول یکی هم متول بودیم او وقتا، علیکم السلام، خوش آمد. بعد دوش آقا همجور مباحثه میکرد، کتاب هم آقای بزرگوار اینجوری میده، اگر کسی دیر بیاد اینجوری میکنه، باز دیر کردی خدا حفظش کنه، خیلی آدم دقیقی، ساعتش هم نگاه. بعد یه روز دوش مؤمن همجور میخون به طرف صداش خفه شد، هم دیگه همجور گوه چرا اینجور شد، بنده خدا هی صداش اومد پایین پایین دیگه، صداش ما همین صف اول نشسته بودیم با این پسرای آقای طباطبایی هست، یک کوچه پشت مزرعه خویی طباطبایی، این آقای دیگه هم بود یادم میاد، آقای رضایی آن مدرس. واسه چند تایی صفحه اول بوده تا ته این مدرسه اصفهانی تو کوچه حوزه نو بود، تو زیر زمینش کتابخونه بود و مدرسه آقا. روز 6 8 تا درس بود، 3 4 تا صبح 3 4 تا بعد از ظهر، خیلی مرتب. بعد چنجش هی صدا ضعیف شد من خود رو آب بیاره. یکم گذشت آقا زک گفت و اینها، بعد دوباره صداش خوب شد. بابا خدا کمکش میکنه، اگر نمیشه با ایستنده بالای جوری درس بدیا. تو قومم مدرس افغانی تو مدرسه آیت الله عظم روحانی میرم نوک منبر میشه، از یک کنار درس میکنه پیره مرد. عیال بارم بود 13 تا بچه، ماشالله ماشالله ماشالله. تو نجف اشرف که درس میگفت یختو، نه پول کتاب داشت، نه پول دفتر داشت، نه پول قلم. شوخی نمیکنم، مثلا میرم درس از این آقا میگرفت، تا فردا همین درسی که مثلا از این آقا گرفته بود 6-7 بار درس میداد. گرفتی همونجا چی میگن حفظی درس بود، ملکی بودش میگه. فردا که میامد درس استاد و کاملا مسلط بود، گاهی شاگرد نبود آجا یخی یه طلبه رو میگرفت میگو بیشی مثلا بگم به زور تو مسئله قوام یا صحنه امیرالمومنین پیش درس بده. هر شعری هم نمیگرفت آقای حکیم دلش سوخ، سید محسن الحکیم هم مراجع صاحب مستمسک به چیره با یه آقای دیگه اینا حتی واسهش چرخ خریدن خیاطی از این سینجرای آمریکایی پایا. بعد دیگه این قبا عبا واسه طلبا میدوخ و پولش هم دیگه زندگیش میچرخی. تجربیاتشان شد مکررات سیرتی و ماننده، تجربیاتشان یه مش استخون پشتکار لازم مؤمنه. ببین بلغم غالب، میخوام بگم اینا سنشون مؤمنا بالا بود، سن 40 سال به بالا مؤمنا خود به خود بلغم میاد. حالا حرف امام رضای رؤوف یادت نره، صبح یه لیوان شیر عسل بخور، بدون ناشتایی دست نیا، سر کار نرو، مباحثه نرو، دست نده، سخنرانی نکن، همیشه ناشتایی بخور. حالا هیچی تو خونت نباشه، پس امیرالمومنین یاد بگیر یه لیوان آب میخواد مسم الملح. گرفتین عمو جان چی میام یا نه؟ فلیشتقل الرجل به مراعات نفسه. پس یه مرد عاقل که متوجه سلامتیش هست، چون همه کارهای خوبی که میخواد ازش صادر بشه باید توان لازمش رو داشته باشی، پس باید سلامتی مستمر باشه. پس الف لام این الرجل الف لام معهود ذهنیه، مرد عاقلی که عقلش به نوع کاربردی صحیح استمرار سلامتیشو در هر سه زمینه حفظ میکنه، چه استمرار سلامتی جسمی، چه استمرار سلامتی روانی، چه استمرار سلامتی روحی، در هر سه زمینه حفظ میکنه. چرا حجقا؟ به خاطر اینکه میخواد طاعت خدا کنه. لذا امیر المؤمنین علیه السلام در قرار الحکم و آمودی فرموده، حالا برای که اینه تصور کنی مجبورم گود بردم، مثلا اینجای دستم بنویس زکات. گاهی زکات اصلا خود معناش یعنی چی؟ میگی رشد و نما. همین رشد و نما یعنی چی؟ مثلا به یه درخت که نگاه میکنی میگی رشد کرد، فقط رشد طولی نیست، رشد عرضی هم. خب پس تمام اقشار اجتماعی و افراد اجتماعی باید با هم دیگه ارتقاء سطح علمی، فرهنگی، تربیتی، ادبی یا توان مالی باید با همدیگه روش کنن. لذا خدای متعال که زکات مستحب یا واجب را و یا خمس و مانند اینها را واجب کرده برای اینکه اختلافات طبقاتی از حیث مالی کم بشه. اینه میگیم چی؟ اما رشد در سطح افق، تا اینجا تصور شد؟ تمام اینها عباداته، یعنی باید به قصد قربت انجام بدی، چه صدقه مستحبی، چه زکات واجب فطریه، چه زکات واجب انعام سلاسه یا مثلا قلات اربع، این همه باید به قصد قربت باشه، الان زکاتت انجام نمیشه. یا خمسی که میخوای بدی، این خمست باید به قصد قربت باشه. دیدی اما برای صعود و تقرب الی الله قصد قربت میخواد، انرژی لازمش قصد قربته. بدون قصد قربت یا نیت منافی کردن مثل ریا، مثل سامعه، مثل شهرت، نه تنها صعود نیست، سقوطه، هیچ ماکسیمومی در کار نیست، همش خط سیرش افولی و نزولی و سقوطی و مینیمومه. علیکم السلام، خوش آمدید. دیدیم مؤمنان پس زکات، یه چیز مهم میخوام بگم، خوب اینا رو حواستون جمع کن. پس زکات گاهی زکات مالیه، نمووشو در عرض و در طول گفت. گاهی مؤمنا زکات مربوط به دانش لازم و تجربه لازمیه که داری. در اینجا که دانش لازم و تجربه لازمی که داری، هر وقت فردی از داداش خواهرات، فامیلات، هم محلی ها، هم مباحثی ها، تو دبیرستان، تو دانشگاه، هر جا که هستی، هر وقت جوونا و نوجوانای خوش استعداد دیدی، بر تو واجبه که زکات علم و تجربه سعیتو در اختیار دیگران بگذاری. و دومیش چی شد عمو؟ زکات العلم نشروه. مطلب سوم، گاهی بدنهامونه، همون بدن داریم دیگه، چون تو عالم ماده تو دنیاییم، یعنی ولوج روح ایمانی در روان ذهنی و ولوج روان ذهنی در کالبد جسمیه تا وقتی که تو دنیا هستی. حالا اینجا زکات الابدان چیه؟ چه روایات شیعه میفرماید، دست شما درد نکنه، و زکات الابدان از صیام، دست درد نکنه، خدا شما بعافیت، و زکات الابدان از صیام. زکات بدنهاتون روزه گرفتن شرعیه، یعنی با یک لحاظ و اعتبار الفلام از صیام میشه الفلام معهود ذهنی. هر روزه ملاک نیست که بعضی روزه عجیبشون در بیارن یا بخوان روزه وصل بگیرن که حرامه از نظر فقهی، یا از این جیب دیگه در بیارن از غرب و شرق روزه سفارین و مانند او، به اصطلاح جدیدی ها روزه های پزشکی، به درد ما نمیخوره. خیلی از اونا مخربه، بعضی هاش آثار مثبت فی الجمله داره، اونا به درد ما نمیخوره. علیکم السلام. پس به یک اعتبار و لحاظ، و زکات الابدان از صیام الفلامش معهود ذهنیه، یعنی روزه ای که شرعیه، هم افطاری داره به جا و درست مصرف کردن، هم سحری داره به جا و درست مصرف کردن، هم مراتب داره، روزه عوام و روزه خاص و روزه خاص الخاص. طبق همین رساله عمل کنی بر همه واجبه، تو هر رده علمی و ایمانی که باشم طبق همین رساله عمل کنن و این مفترات رو ترک کنن. یک بار دیگه میگه آقا فقط تشنه و گرسنه شکمت نباشه، اعضا و جوارحت هم روزه باشد، میشه روزه خاص، روزه اخلاقی. اینم روایات داریم از رسول الله، شیعه و سنی نقل کرده که زبونت هم گناه نکنه، دستت هم گناه نکنه، پات هم گناه نکنه و بقیه جواره. حتی در مسئله های سوپر حلال میگه شب اول ماه مبارک رمضان یک شوهر سلام علیک خصوصی با زنش کنه مستحبه، ولی در کل ماه مبارک رمضان دست سیاه و سفید نزنه. گرچه مای خدا تختانون انفسکم، چون میدونیم نکنه شما بعضی ها خیلی آتشی باشین شبا زیرا بیبرین، شبا رو بر شما جایز کرده که شوهرها اگر در شبهای ماه مبارک رمضان سلام علیک خصوصی با زنشون کردن، اشکال نداره، نه اینکه کار خوبیه، اشکال نداره. یعنی حرمت فقهی ابطال روزه رو نداره، اما نه اینکه خلاف اخلاق عملی رده عالی نباشد، نه، اینجا افت اخلاق عملی کردی، یعنی تو مبحث امساک جوارح یکم کم اومدی. گرفتی مؤمنا چی گفتم یا نه؟ یه بار دیگه مؤمنا نه، روزه خاص الخاص میشه، زکات الابدان از صیام گم نکنه، خاص الخاص میشه. میگه فکر تو، ذهن تو، تمام مقدمات فعل ارادی، تصور، تصدیق، شوق، شوق اکید، عزم و جزم و تصمیم، اراده. تمام مقدمات فعل ارادیت خالصاً لوجه الکریم باشه. کسی دیگر رو چیز دیگه یا مد نظر نگیری، این شرک اخفاس. اینجا هم امساک صحیح داشته باش. مرد میخواد عمو جون حرف زدنش آسان. پس دیدی به یک اعتبار و لحاظ الف لام از صیام الف لام معهود ذهنی شد، به اعتبار دیگه الف لامش الف لام جنسه، بر سر نکره در اومده، مفید عام اطلاقی عموم علل بدله. همین الان که روزه داری در آن واحد یا واجبه یا مستحب، روزه شرعی یه فعل خارجی، یا این روزه شرعیت واجبه یا مستحب. اگر واجب باشه مؤمن، یا همین ادایی ماه رمضونه، یا به خاطر بعض عوارض مثل عهد و قسم و این حرفا، یا نه واجب هست به خاطر کفاره ماه رمضون، یا واجب هست به خاطر قضا و خودت انتخاب کردی این روز معین را برای کفاره یا برای قضا، اختیار زمان دست تو بود. ولی وقتی فعل صیامی رو به قصد قربت شروع کردی، اتمامش بر تو واجبه. تا اینجا معلوم آقا؟ و یا این که مستحب شرعیه، اول ما، نیمه ما، آخر ما، دوشنبه، پنجشنبه، روز عید قدیر و مانند اینا. اینم قسم سوم. اینا همه مقدمه بودا، زیرسازی کردم بوتون هارمه، حالا میخوام یه چیز دیگه. پس سومیش هم شد زکات الابدانه از صیام و علیکم السلام. چهارم، گاهی هست که رفع نجاست میکنی. چه رفع حدث اصغر، چه رفع حدث اکبر. چگونه رفع نجاست باطنی میکنی؟ به تطهیر به قصد قربت، با ماء مطلق وضو میگیری به قصد قربت، یا غسل جنابت میکنی به قصد قربت، یا غسل جمعه علی اختلاف به قصد قربت انجام میدی. اینجا حدث اصغر که بول و قائت و اخراج ریح و نوم و مغما علیه باشه برطرف میشه. یا حدث اکبر بوده، غسل جنابت میکنی، چه ارتماسی چه ترتیبی، به قصد قربت که قصد جنابت انجام میدی، جنوب شدن به هر دو نوعش، چه به اقتیاب حشفه باشه باز به هر دو نوعش، چه حلال چه حرام، و چه نه آمدن برکت و منی باشه، چه تو خواب چه بیداری، چه به دخول باشه چه به غیر دخول، چه عمدی باشه چه غیر عمدی، در هر دو صورت با همه شقوقش قصد جنابت بر من و شما واجب. اینم مبحث چی شد عمو جان؟ مال طهارت از حدث. حالا از شما سوال می‌کنم، قسم اول که طهارت از حدث اصغر بود، مثل بول و قائت و اخراج ریح و مثلا خواب کامل و اون یکی دیگه مغمى علی، که اینجا حتما باید وضو بگیریم، از شما سوال می‌کنم زکات این وضو چیه؟ با آیا تا حال که به این سن رسیدی زکات وضو تو دادی؟ در روایات شیعه با 10 سند داریم، من لا یحضره الفقیه از کتب اربعه شیعه جلد 1، و زکات الوضو وضو شرعی گرفتیم به قصد قربان، و زکات الوضو اینه که این دعا رو بعد از وضو بخونیم، اللهم انی اسالک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام رضوانک و الجنة. این 8 سند داره، و تمام مغفرتک، این 2 سند داره، همین رو هم دیگه 10 سند. میگه زکات وضو اینه که این دعا رو بعد از هر وضو بخونه. شد چند تا عمو جان؟ شد 4. مباحثه امروز ما امیر المؤمنین علی علیه السلام، چون بحث سلامتی پزشکیه، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن در کلمات قصار امیر المؤمنین قرار الحکم جلد یک آمودی از علمای قرن چهارم هجری قمری، و زکات و صحت از سعی فی طاعت الله. دیروز سالم بودی، امروز هم الان یقین داری سالمی؟ میگه حاج آقا فردا سالمم یا نه؟ انشالله سالمم. فردا صبح من خونه در میای، میگه استصحاب بقاء سلامتی میکنم، انشالله به سلامتی به مباحثه میرسم. حالا شما سالم کنم، همینقدر بخونم و حفظ کنم مثل ضبط صوت کافیه؟ یا مثلا مردم همین سوادان با خودم بره زیر خاک، این کافیه؟ ما نه زیر خاکی میخواییم، نه ضبط صوت متحرک میخواییم، نه آثار باستانی میخواییم، ما هیچی نمیخواییم. ما متخصص متعهد میخواییم، ما مؤمن بالفعل میخواییم، ما مؤمن هوشمند هدفمند با تحرک لازم در مسیر صراط مستقیم میخواییم که دائما گوش شنوا و بصیرت کامل داشته باشه، خنگ و منگ نباشه، حواس پرت نباشه، تک اصول ارزش ها نکنه. خب مقدمه واجب واجب است، این کارهای خوب مفید میخوای انجام بدی، چی میخواد؟ مقدمش صحت مستمر. گرفتی همونجون چی شد؟ حالا صحتشو داریم تو پزشکی بحث میکنیم. چهار تا مزاجت اعتدالش به هم بخوره صحت جسمیت مخدوش میشه. یکی از مزاجها که اگر به هم بخوره بقیه مزاجها زیر مجموعشه، این مزاج دمویه که خیلی هم آسیب پذیره، خیلی هم حفظش دقیقه و خیلی هم ارزشمنده. خونت درست نگه بداری، درست به کار ببری، رقتش متناسب باشه، غلظت زیادی نداشته باشه. علیکم السلام. به صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم. و به شما عرض کنم که اینها هم نگهش داری خوب زحمت داره، هم استمرار خون سالم زحمت داره. این مزاج رو که معتدل نگه بداری بقیه مزاج ها زیر مجموعه از ایس اعتدال، لذا ارزشش خیلی مهمه. خیلی گود برداشتم اون فرمایش امیرالمومنین در قرار الحکم از صحت و یادتون داره، و زکات و صحت از سعی و فی طاعت الله و یادتون داره. حالا بیام سر همین کتاب، تمام این همه توضیح دارم فقط به خاطر همین الف لام الرجل، که این الف لام الرجل هر رجلی رو کره زمین نمیگیره، کافر حربی رو نمیگیره، مفسد فلعز رو نمیگیره، محارب رو نمیگیره، ملیشی های منافقین رو نمیگیره، کسی که فسق علنی داره و اصرار بر گناه میکنه اینا رو نمیگیره، چون تمام اینها نشونه خنگیه. و یا اگر از افراد هدایت کننده به دور باشه نشونه قفلته. نه، ما بحث میکنیم سر رجلی که متوجه هست، مراقب هست و استمرار سلامتیش رو هم درخواست کرده، تو عمل نشون داده. فلیشتغل الرجل بمراعات نفسه قبل ان یغلب علیه شیعون من هذه الطبائع فيهلكه. قبل از اینکه یکی از این طبیعت‌های چهارگانه غلبه پیدا کنه و هلاکش کنه، این مرد عاقل فهیم هوشمند هدفمند همیشه مواظب استمرار سلامتیش هست، نه اینکه خود محور باشه و خودبین و انحصار طلب به همه فواید رو برای خودش بخواد. نه عمو جان، تمام اینا برای ما مقدمه است. تو پزشکی اسلامی ولایی تمام اینا برای ما مقدمه است. مقدمه واجب برای اون شیء مهمتر چی بود؟ از فرمایش امیرالمومنین استتون خوندم. خوش آمدید. علیکم السلام. و زکات صحت از سعی و فی طاعت الله، این خیلی با خودتون تکرار کنید، چون کل پزشکی جدید تو همون صحت مونده. حجقا استمرار سلامتی، حجقا خرج کردن برای سلامتی فرد و اجتماع ازدیاد سرمایه است، نه خرج کردنی که سوداوری ندارد. این حرفای گنده گنده که تازه ای ها میزنن، یعنی همش تو همون سلامتی مونده، اما حالا سالم مسیح و سه چی چیه؟ هیچی نمیدونه. چرا؟ چون قبلا مغزشو کاپیتالیست شستشوی مغزی داده و پول پرسته، خداشو پول میدونه. کل درهمن اندهام سنمون، حالا همه چی اونجوری شد، علم انحصاری شده، تجارت دارو شده، داره یارو میمیره، حرفش تو تجارت داروه. کمتر از یک سال کمتر از یک سال برگشت اصل سرمایه با سوداوری بالا، اصلا تز یهودی هست و کاپیتالیسم فعلیه، حتی نفوذ کرده تو سیاست، نه اینا نه بحث علمی میکن، حتی نفوذ کرده تو کشور ما. شک داریم به دست بگیرم بعضی داد ببرم. مثلا فرض کنید چند سال قبل که حالا امروز دیروزی ها باز گنابادی ها شلوغ بازی در آوردن، اما چند سال قبلی ها این جیم آبادی های قبل از بهش رضا روستای جیم آباده، مثلا این کارخونه شیر میامد ازشون شیر میخرید، بعد اینا عصبانی شدن گفتن آقا به این قیمت کمه نمیفروشیم اینا. کارخونه شیر اومد یک تریلی شیر جلوی چشم مردم ها، شیر شباز کرد همجور شیر میرفت رو زمین، که ما شیرتون چه میکنیم؟ ما همین قدم که داریم ازتون شیر میخریم براتون منت میزنیم. یک تریلی شیر خالی کرد، من یه نفر نیستم، برو از کل روستای جیم‌آباد سال گرفتیم عموجت چی میگم یا نه. باز همین مسخره بازی رو، باز نمیدونم اون کارخونه شیر تو گناباد باز تکرار کرده و گزارش پنجم باز تو تلویزیون پخش میکنه. من اخبار استان دیشب دیدم، این چه غلطی عمو؟ به تو گفتن سرمایه‌داری که سرمایه‌داری دینی باشه، یعنی نه ظلم به توی پولدار شود، نه ظلم به تولید کننده شود، نه ظلم به کارگر شود، نه ظلم به این همه فقیر در سطح شهر شود، که حتی شما فلکی فردوسی برید به این بلوار بوچانی یک صفحه طولانی مد از این ورست، یکم طولانی از این ورست، که یک دونه بسته شیر میخوام بگم به بعضیشون هم سه تا بسته شیر میده که ماس ببندم. آیا همه مملکت سیرم یا این ادا اتوارای آمریکاییه که برای اینکه قیمت افت نکنه گندماشونو تو دریا میریزن؟ این چه غلطیه؟ و او چه غلطی دیگه است که تلویزیون با نشون میده؟ یعنی این همه شیر رو بری همجور زمین بریزی سیل شیر را بیفته؟ چه غلطی هم؟ سرمایه‌داری که کپی باشه از سرمایه‌داری غربی بدتر میشه. این بزرگوارای مملکت میگن سرمایه‌داری بر اساس اسلام ولایی، نه اینکه کارفرما ظلم کند و کار را بتازوند و همش به قرار دادی و بدون استخدام و او زحمت بکشه در بحث میوه و ترابار یا تولید شیر و فرآورده تو پول به جیب بزنی، اون خونه جگر بخوره دخترش ناموسش انگشتاش خون بیاد تو قالی بافی و تو قالیچه بافی تو یه واسطه پول به جیب بزنی؟ میدونی چقدر آثار سو داره این خونهایی که از دستاشون میره رو بدنشون و روی اطفال در رحمشون؟ حالا واسه حقشه که میخوای بدی اینجور بنبال بازی در میاری؟ همینقدر که از شهری ها دزدی‌گرگی میکنید بسه؟ که وزنای نخود لوبیا و حبوبات رو کم میکنید تو بسته ها عوض یک کیلو 900 گرم میذارید؟ این شیراتون هم گرون میکنید هم وزنش کم میکنید؟ کی میخوای فریب بدین؟ مولا صاحب زمان تشریف بیاره همه تونه به میخ میکشه. قبلش هم که زمان تقیه است گاهی ولی فقیه صالح تذکر میده یکم گوش کنید عمل کنید مؤمنا. همیشه بحث موعظه نیست، همیشه بحث نصیحت نیست، بحث گوشمالی هم پیش میاد. ببخشید مؤمنا اینم یهلکه. گاهی مثلا شخصی که ضعف بنیه دارد، سرد مزاجی دارد، غلبه بلغم دارد، فیهلکه. الان که ضریب پوکی استخوان در کشورمون زیاده و ضریب شکست استخون لگن خیلی زیاده. نمیتونم سالی 96 تا 97 میلیارد تومان و بعضی آمار هست به دلار نمیشتم تو دفترام. ما داریم زائده پوکی استخوان تو کشورمون میدیم و این چه معنا داره که تو تریلی شیر رو خالی میکنی جلو چشم مردم فیگور علکی میگیری؟ اینا که میگم از خود آمار پزشکی خود کشوره، نظام پزشکی تو ورقام نوشتم، اون ورق کوچیکی رو نیاوردن. دیدی عمو فیهلکو؟ گاهی شخص به نادانی و قفلت خودش سبب غلبه بلغم میشه یا پوکی استخوان یا نرمی استخوان یا راشیست و مانند اینها. گاهی به خاطر ظلم ظالمه یا آدم خبیثه. اینم برای حراست اطلاعات مفید بود، حرف بچه کوچولو هم بشنوه. و لعل احتراق الدم کنایتون عن کثرت مکس الدم و عدم استبدال الدم به دم جدید. اگر سلول های مغز و استخوان به درستی کار نکنن، سلول های قرمز خون، گویچه های قرمز خون، گلوبول های قرمز خون به مقدار لازم تولید نمی شود. لذا تو بعضی روایات در بحث باقله میگه باقله رو بخورید مخ استخوان رو زیاد میکنه، یعنی مغز استخوان رو زیاد میکنه، به اصطلاح عامیان خودمون شبکه های توری در مغز استخوان رو زیاد میکنه، نتیجهش تولید گلوبول های قرمز خونه. روایت چه میخونه؟ صبر کنید. او کنایتون عن تلوثه، گاهی میبینی سوختن خون کنایه بگیریم به معنای کنایه خفی از این که خون آلوده شده. مثال به ایج دارم نسبت به گلوبولای سفید خون لنفوسیت ها، باز اقسام میداریم گلوبولای سفید خون. او قلزته یا قلزت خونه، کسایی که سنشون 40 سال به بالاست تو چرخه حیاتی جسمی انسان خود به خود خون رو به قلزت میره. لذا از کارهای بسیار خوبی که به امر ولی فقیه صالح در این کشور انجام شده برای حوزه‌های علمیه شیعه چندین ساله، یکی بیمه درمان بود، بعد زحمت‌های بسیاری کشیده شد که تبدیل به بیمه اجتماعی شد، از جهات مختلف خیلی مفید. یکی از جهات مهم اینه که یک سری جراحی‌ها همش مجانیه، کلشو بیمه اجتماعی میده، مثل بیمارستان فارابی در بلوار وکیل آباد، همه دستگاهش پیشرفته، ساختمان جدید، برای همه مردم خوبا، از جمله برای طلبای ساله کل حوزه علمیه. مطلب دیگه، کسایی که زن میگیرن و 25 سال به بالا هستن میتونن بیمه اجتماعی بشن. این شد دوتا. سوم، تا دو سومش رو بیمه رو خود حوزه میده از سهم امام علیه السلام. اون یک سوم فلجل جمله شو در طول سال از شهریتون کم میشه، خیلی کم کم، اصلا نامحسوسه. مطلب سوم، مؤمنان وقتی که 20 سال 25 سال در بعضی افراد 30 سال که گذشت بیمه بازنشستگی میاد در خونت. تصور فرمودیم مؤمنا مثل بقیه کارمندانی که تو سطوح مختلف کشوری هستن میشه یک کمک هزینه زندگی به سقف امروز که در خونه کارمندای دولت بازنشستان میفرستیم تقریبا 200,000 تومان در ماه. حرفم میگیرین چی میگم؟ پس ولی فقیه صالح و افراد دیگر از کیسین و زیرک ها و هوشمند هم حالتونه دیدن هم آیندتونه لحاظ کردن، خیلی فوش خوردن، خیلی رفت آمد کردن، خیلی تو آمد خوردن، محمد سلام. وقت این مسائل درست شده، اگر 5 دقیقه 10 دقیقه واسه عکس زدنت واسه موز زدنت اونجا معطل میشی، هی دریوری به این بنده های خدا نگیا، خیلی خون دل خورده شده تا اینا درست شده. و الان چند ماهه واسه این ائمه جماعات و همچنین واسه خادمین مسجد که از اون اینا میگه این کار داره انجام میشه، و این دو هفته اخیر انشاءالله برای خادمان مسجد هم را اندازی میشه. اینا دیگه فوشا به توانسته است، فوشایی که خوردن. هم بگم قدر خوبا رو بدونید، خوبی ها هم ببینید. اگر عیب و نقصی هست، ما میخواییم عیبیابی رو رفع عیب و نقص کنیم، مثل یه مهندس فنی، نه اینکه عیب جویی کنی ها، که عیب جویی حرام، گناه کبیره. این دوتا با هم فرق میکنه. اینم مال بحث غلظت خون که پیش اومد، افراد بزرگوار که بیمه اجتماعیشون هست، همه اینا رو میفرستانیم بلوار رضا که آزمایش خون بدن و بعد بیمه اجتماعی بشن. خب اکثر افراد که سالمن ماشاءالله، درصد سلامتی در حوزه به برکت احکام نورانی ولایت محصومین و فرمایشات مجتهدین صالح، ضریب صحت و سلامتی در حوزه‌های شیعه به مراتب بالاتر از دانشگاه‌ها و کل مردمه. این هم به برکت رعایت احکام ولایی اسلامه، با اینکه اکثریت هشتشون گرای نوعه اندازه ریالی و مالی، اما چون یه سری رعایت اصول بهداشت میکنن و ایمنی میکنن از فرمایشات ائمه، سالمترن. و مخصوصا اکثریت بزرگواری که اهل رعایت به سنن الوضو و نافله های یومیه، مخصوصا نافله شبن که فواید متعددی داره، یکیش استمرار سلامتی و حتی یکی از آثار ظاهری ظاهریش اینه که چهره تون زیبا میشه، تو دلبرا میشه، ولو افراد تو رو نشناسن. این تو روایات شیعه داره، علما همه آوردن. این عالم آخر که مرحوم شد و اجازه نقل روایت از مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در نجف اشرف داشت، صاحب الزریه، این آقای شیخ غلام رضا عرفانیان، مدتی در دفتر آیت الله عظما خویی و مدتی در دفتر حضرت امام خمینی تو همین خیابون خسروینو جنب پاساژ میر طرق بالا کنار آقای مشایخ و اینا جواب استفتاءات و جواب مسائل مردم میداد. کتابای تخصصی در علم رجال و یک کتاب تخصصی در صلات اللیل، کیفیتها و ترتیبها و عددها و فضیلتها داره، خیلی قشنگه، اینو مطالعه کن. حالا تو همین کتاب تخصصیش درباره نماز شب هم بحث رجال کرده، هم بحث فقهی کرده، هم بحث حدیثی. تو قسمت روایات این مطلبی که خدمت شما گفتن اومده. حتی بعضی افراد که بچه کرج بودن در مباحثه شرح تجرید ما تو مسجد گوهرشاد که درس آیت الله جوهری میرفتیم مباحثه داشتیم، اسم مبارکش نمیخوام بگم چون میخوام یه چیزی بگم، چون خودش گفت، چون یه ذره برفرض محال عیب باشه، عیب نیست، حالا برفرض محال نمیخوام این اسمشو بگم، یه مدت چهار لشکر بود و زبان فرانسه وارد بود و زنش هم زبان فرانسه وارد بود و بعد از مباحثات شهر تجرید رفت تهران، تو قسمت انتشارات کتابای دانشگاه تهران، روحانی هم است. بعد یه روزی بحثایی منم چی شد، حالا یادم نیست چه بحثی بود، بعد یک مرتبه یه عکسی عجیبش درآمد، زیه اینو نگاه کن، تا نگاه کردم رو به برگردوندم، از بس عکس زشت بود، شوخی نمیکنم، خیلی های عکس خودمه. دوباره یه نگاهی کردم، نگاهش کردم، یک کم شباهت داشت، اما خیلی های عکس خودمه. بچه یه تاجر بودم، استخ داشتم تو کرجم، گفتم مومن حالا خیلی خوشتیپی، که حاج آقا راست گفتی، همون روایت نماز شب و از وقتی که یاد گرفتم مقید شدم. حالا هی قیافه همینجور تغییر کرد، شاید زندن، چون که عکسشی گفتن اسمشی نهیم برم، انشاءالله همیشه با عافیت و امنیت باشه تا زور امام زمان. حالا اگر برفرض محال هر وقت مرحوم شد اسمش هم میبرم، صبر لسخت. پس در چرخه حیاتی انسان از 40 سال به بعد خون غلیظ میشه. بحث بیمه اجتماعی مطرح کردم، مثلا بعضی بزرگوارا که رفتن واسه آزمایش خون، دکتر گفته خونت غلیظه نترسی، این به مقتضای سنته. حالا باید مواظب باشی قلبه غلظت خون نباشه، که سکته قلبی یا واریس کبدی یا واریس پشت پا یا سکته مغزی به نوع لخته خون در تو ایجاد بشه. خب اینجا میگیم از رقیق کننده های طبیعی استفاده کن، که یه روزی توضیح دادم، تا قلبه غلظت خون نباشه. دکتری وارفارین میزنن، مثلا دو واحد وارفارین میزنن بعد از سکته مغزی به نوع لخته خون در کلینیک بیمارستان قائم، بعد مثلا تا یک هفته دو هفته بعد مصرف آسپرین بچه میگن، میگن هر شب قبل از خواب یه آسپرین بچه مصرف کن تا سکته به نوع لخته عاد نکنه. اما از هفته پنجم به بعد چی؟ از هفته پنجم به بعد حالا چی؟ زیایی گویه روزی نصفه تا یه استکان عرق کاسنی بخوره. و این که در جیره غذایی هر روزش یک قاشق پلوخوری زرشک خام و همچنین یک لیوان آب انار شیرین، آب انار شیرین، این انار شیرین که میگم ها روایته، انشالله میخونم. حرف کاسنی که زدم با به هندبه با هی دو چشم به آخر الهندبا علامه نمازی در کتاب مستدرک سفینة البحار اواخر جلد 9، ده جلدیه، اواخر جلد 9 باز اونجا روایات باب هندبه است. و تجمعهی فی عروق سقیره، جمع شدن خون در رگهای ریز، و احتباسهی و حبس شدن خون، وقتی خون حبس بشه خون لخته میشه، پشت ماهیچه‌های پات باشه، ماهیچه‌های پات باشه، اینجا واریس پشت پا میگیره، وقتی درد شدید بشه رگات متورم میشه و مثل پنجه به اصطلاح میگن عنکبوتی، به اصطلاح تخصصی پزشکی، وقتی رگهای وریدیت متورم شد پیش در پیش و برآمده شد میگن واریس پشت پا گرفتین، حالت عنکبوتی، درد شدیده. یه سری باندای پزشکی میدن محکم ببند، یا زیاد وای نستا، یا بار سنگین ور ندار، اما اصل مطلب اینه که باید خونت رقیق کنی. گاهی هست مؤمنان نه، شخص قند خونش بالا 300 به بالاست، یا نوسان قند داره، ناپریزی میکنه، دارو شیمیایی یا دارو گیاهیشو به درستی مصرف نمیکنه، اینجا این لخته شدن خون و احتباس خون به نوع پوسیدگی رگ، پوسیدگی بافت ماهیچه‌ای، پوسیدگی پوست و نیلی شدن، سیاه شدن و سپس دست آخر پوسیدگی و سیاه شدن بافت استخوانی میشه. از اول که همجور توضیح دادم تا حالا، این میشه بیماری قانقاریا که یکی از عوارض دیابت نوع 2 هست. لذا اینهایی که دیابت نوع 2 دارن باید مواظب باشن که قند خونشون خیلی نوسان نداشته باشه و رقیق باشه. وسودادهی و سیاه شدن چهره یا پوست یا بدن یا لبا و مانند اینها، این سیاه شدن چهره و اینها، این حالات، اینا حالات سکته قلبیه که برطرف عارض میشه. اولش یه تشنج شدید لرز و میفته و این حوا، بعد کم کم رنگش بر میگرده، همجور میره به طرف سیاه شدن. درد شدید از پشت قفسه سینه به طرف جلو و دردهاش هم تیزه، قابل طاقت نیست، و بعد چهره و بدن کم کم رو به سیاهی میره. این سکته قلبی رخ داده به نوع لخته خون در عضلات قلب. حتی یصیر کالمحترق، مثل کسی یک آتیشی بزن جیز قالب شه، او یکونو به ذالک کنایت ان کثرت رسوباتی، رسوباتش هم که قبلا اصول شما توضیح دادم، از نظر تخصصی جدید گاهی رسوب سدیمه، گاهی رسوب چربیه و در رگهای اصلی قلب کرونر رسوب تریگلیسیرید خونه و گاهی رسوب در رگها همه رگها یا یکی هم رگهای خون رسان به عضله قلب رسوب کافئینه. پس این رسوباتی ای که گفت جمع مؤنث سالم حد اقل جمع عرفی سه، سه تا رسوب رو گفتیم، رسوب سدیم، رسوب چربی و رسوب کافئین. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجان خدا علمای صالح حفظ کنه.